الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على اعدائهم اجمعین. مطلب دومی که در بحث از جهت اولا باقی مانده درباره مدت 4 ماهه. عرض کردیم به نظر میرسه اون چه که از مجموع ادله و مؤیدات در این باب استفاده می شود این است که این مدت به حسب متعارف از زنانه. خب بر طبق آیه و روایت صفوان ترک مواقعه با زن بیش از 4 ماه جایز نیست. این در مورد زنانی است که وضع متعارفی دارند، چون برخی ممکنه شدت احتیاج داشته باشند و برخی ممکنه ضعف احتیاج داشته باشند. در مورد اونهایی که کثرت میل و احتیاج دارند به نحوی که نمیتوانند تا 4 ماه صبر کنند و اگر بخواهند صبر کنند در معصیت واقع میشوند، خب عرض کردیم برخی مثل مرحوم سید احتیاط واجب کرده اند که باید قبل از 4 ماه مواقعه صورت بگیره. در مورد اونهایی که چندان میلی ندارند، خب اونها چه بسا 4 ماه هم اگر چنین کاری صورت نگیره یا بیشتر، این موجب ضرر و حرج و مشکل برای اونها نخواهد شد و به هیچ وجه در معصیت و گناه گرفتار نمی شوند. خب طبیعتا برخی از زنان میلشون بیش از حد متعارفه و برخی میلشون کمتر از حد متعارفه. اون چه که در این ادله به خصوص روایت صفوان ذکر شده به حسب متعارفه، ولی وجود افرادی برخلاف متعارف این مانع این نیست که این حکم جریان پیدا نکنه. در همه مواردی که قانونی جعل میشه طبیعتاً افراد و گروه‌هایی هستند ولو کم که شاید این قانون منطبق بر اونها نباشه، اما مصلحت جعل قانون و ضرب قانون اقتضا میکنه این قانون فراگیر برای همه ثابت بشه. چه این که اگر این مصلحت رعایت نشه اساساً هرج و مرج و بیقانونی پیش میاد و اینکه ما بخوایم به حالات افراد مختلف ای قانون جعل بکنیم این هم مقدور نیست. لذا به طور کلی این قانون و حکم هم مثل سایر احکام و قوانین با ملاحظه نوع زنان و متعارف از زنان جعل شده. در مورد موارد خاص که ممکنه اجرای این حکم و قانون در مورد اونها مشکلی ایجاد کنه، اون رو از راه ها و طرق دیگر باید براش چاره اندیشی کرد، مثل همین مورد که مرحوم سید در باره لزوم در مورد زنی که لا تقدر و علی الصبر الی اربعت اشهر به نحو احتیاطی حکم به لزوم مواقعه کردن. حالا اینجا ادعی هرچند ادعی نسبت به این احتیاط وجوبی مرحوم سیدم اشکال کردن، اما این مبنای این احتیاط به هر حال تا حدودی روشنه. از طریق غیر از این حکم و این ادله حکم به احتیاط وجوبی کردن، از باب حالا ضرورت و اضطرار باشه، از باب مثلا پیشگیری از وقوع جرم و معصیت باشه، حالا اون خودش یه بحث مستقلی داره، اما به هر حال این حکم اگر ما اون ادله رو پذیرفتیم، یعنی عدم و جواز ترک وصی المرأه اکثر من اربعت اشهر، طبیعتا دائر مدار این مدت هم هست. یه وقت ما اصل حکم رو با یه دلیل دیگری ثابت میکنیم، مثلا میگیم حکم به دلیل لا حرج و لا ضرر ثابت شده، اونجا دیگه مدت معنا نداره. اما اگر با ادله و آیات و روایات باب ایلا، با روایت صفوان، با عرض به حضور شما امثال اینها بخوایم مسئله رو اثبات بکنیم، خب قهرن در اینها خود مدت 4 ماه به عنوان یک حکم وجوب مواقعه در 4 ماه به عنوان یک حکم تکلیفی ثابت شده است. ما دیگه نمیتونیم در این مدت و زمان دست ببریم و تغییر بدیم. بنابراین اصل این حکم با توجه به ادله‌ای که گفته شد ثابته و این مدت هم به حسب متعارف از زنانه، اما در مورد افراد قلیلی که غیر متعارفند، اونهایی که شدت احتیاج دارن، احتیاجشون شدیده، خب باید از یه طریق دیگری برای اونها چاره جویی بشه. اونهایی هم که احتیاجشون قلیله، خب حالا جریان این حکم و قانون مشکلی در مورد اونها به اصطلاح پیش نمی آورد، لذا این مدت به هر حال مدتی است که از ادله استفاده شده و بر اساس ادله ما باید همین 4 ماه رو ملاک قرار بدیم. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. أما البلد
که اکثرا مثلا اونطور هستن که 4 ماه مورد نیازه، خب تو همین تشه
نه، نمیگیم 4 ماه مورد نیازه، عنایت بفرمایید. ما میگیم در روایت 4 ماه ذکر شده، مثل اینکه عده وفات 4 ماه و 10 روز ذکر شده، این یه حکم تعبدی است. ولی این بر این مبناست با توجه به قرائنی که در ادله وجود داره که ان المرأة لا تقدر علی الصبر اکثر من 4 اشهر. بحث این نیست که احتیاج، بله احتیاج ممکنه از همون هفته اول هم باشه، بحث اینه چه مقدار میتواند صبر کند به نحوی که مثلا در اون معصیت و اینها واقع نشه.
همون هم که وجود تبایی مختلف میشه، همون مناطق گرم سیری و حتی خود نوعه،
بله، ولی ظاهرن به هر حال با توجه به این حکم باید بگیم نهایت مدتی که مثلا یک زن میتوانه صبر کنه یا میانگین توان داشتن بر صبر بر این مسئله این 4 ماهه. لذا ما نمیتونیم دست از این مدت برداریم و این مدت را تغییر بدیم. اما جهت دوم در مسئله 13 مربوط به این که آیا این حکم شامل زوجه منقطعه هم می شود یا نه. اصل حکم اینه لا یجوز ترک وطی المرأه یا وطی زوجه اکثر من 4 اشهر. این یه حکم تکلیفی است بر مرد که واجب است بر او مواقعه با زن در هر 4 ماه داشته باشد. خب حالا این زن و این زوجه، زوجه منقطعه هم مشمولش هست؟ آیا این حکم در مورد همسر متعه هم جریان داره یا نه؟ اینجا 2 قول در مسئله وجود داره. یک قول که امام رحمت الله علیه هم در متن تحریر فرمودند این است که شامل منقطعه هم میشه، یعنی فرقی نمی کنه در این حکم بین همسر دائم و همسر غیر دائم، چون فرمود حتی المنقطعه علل اقوا، یعنی لا یجوز حتی در مورد زنی که به ازدواج موقت به همسری او در آمده. و امام رحمت الله علیه فتوا هم دادن اینجا، فرمودن علل اقبا. گروهی از بزرگان به این نظر متمایلند، اما قول دوم که به مشهور نسبت داده شده این است که این حکم اختصاص به دائم داره، یعنی فقط در نکاح دائم و همسری که به ازدواج دائم زوجه این زن این مرد شده به اصطلاح یجب علی الزوجه الجماع معها، اما در مورد به اصطلاح همسر موقت این چنین نیست. البته حالا در این که آیا نسبت دادن این قول به مشهور صحیحه یا نه این بحث داره، چون علی ظاهر اساسا این مسئله چندان در بین قدما مطرح نبوده و متعرض اون نشدند. شاید اولین کسی که متعرض این مسئله شده شهید ثانی در مسالکه، و بعد از شهید ثانی تقریبا این شهرت پیدا کرد و از جمله کسانی که معتقد به اختصاص این حکم به زوجه دائم است صاحب جواهره. جواهر الکلام جلد 29 صفحه 117. همچنین شیخ انصاری رحمت الله علیه معتقد است این اختصاص به دائم داره، شامل زوجه موقت نمیشه. رسالت النکاح جلد 20 صفحه 75. از این تراث، از این مجموعه ای که به عنوان تراث شیخ اعظم منتشر شده، اونجا این رو آوردن. حالا ایه حال دو قول در مسئله وجود داره. امام رحمت الله علیه این رو شامل منقطعه می داند، اما مثل صاحب جواهر و جمع زیادی از بعد شهید ثانی قائل به اختصاص این حکم به دائم شدن. اما باید ببینیم دلیل این دو دسته چیست. برای شمول به چند وجه استدلال شده، یعنی کسانی که قائلند این حکم هم شامل زوجه دائم است و هم شامل زوجه منقطعه. دلیل اول اطلاق صحیحه فتوانه. خب ما عمده ترین دلیل ما برای حکم به عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از 4 ماه همین روایت صفوان ابن یحیی بود. در روایت صفوان ابن یحیی سؤال شد که هر رجلو تکونو اندهو المرأت و شابه. سؤال این بود که نزد این رجل یک، عرض به حضور شما، مرأه جوان و زن جوان وجود داره و ماها از او امساک کرده، بلکه یک سال، و قصدش هم این نیست که اضرار به او بکند، به او ضرری برسانه و اذیتش کنه، چون حالا یه گرفتاری و مصیبتی براشون پیش آمده. آیا این گناه مرتکب شده؟ امام فرمود اذا ترکها اربعت اشهر کان آثمن بعد ذلک. اگر این رو به اصطلاح 4 ماه ترک بکنه، بعد از اون چیه؟ گناه داره، مرتکب گناه شده. اینم در وسائل جلد 20 صفحه 140 باب 71 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. خب ببینید، در سؤال اصلا بحثی از این که این مرأه به چه نکاحی به زوجیت این مرد در آمده نیست. سؤال سائل این به اطلاقهی شامل هر دو نوع نکاح میشه. طبعا وقتی امام علیه السلام هم جواب میدهند، جواب امام هم به نوعی شامل هر دو میشه. میگه الرجل تکون عنده المرأة الشابه، یه زن جوان داره. خب حالا این عنده المرأة الشابه، این معلوم نیست، یعنی قرینه ای در اینجا وجود نداره که ظهور در مثلا زوجه دائمه داشته باشه. امام هم وقتی جواب دادن به نحو مطلق جواب دادن، لذا اطلاق این روایت اقتضا میکنه این حکم هم در نکاح دائم، حواسا اینجاست یا نه، هم در نکاح دائم و هم در نکاح منقطع جریان داشته باشه. لکن اشکالاتی به استدلال به این روایت شده. خوب دقت کنید، دو تا مناقشه و دو تا اشکال اینجا مطرح شده. اشکال اول این که اساساً این روایت اطلاق ندارد و منصرف به نکاح دائمه. اصلا از نکاح منقطع منصرفه. چرا؟ به دو جهت این ادعا شده. اولا این که گفتند متع در اون زمان بسیار نادر بوده، شرایط شرایطی نبوده که بتوانند شیعیان به این حکم مطابق با مذهب اهل بیت عمل بکنند. اون ایام ایامی بوده که اتفاقا نسبت به بعضی از مظاهر تشیع سختگیری میشد، لذا این خیلی عرض به حضور شما نادر بود، ندرت الوجود. و جهت دیگر این که معمولا در روایات اگر حتی یک کلام مطلقی در سؤال سائل آمده باشه، این حمله بر متعارف میشه و متعارف از نکاح در اون ایام نکاح دائم بوده نه موقت. پس به دلیل ندرت متعه به حسب وجود خارجی و متعارف بودن نکاح دائم در اون ایام، ما میگیم این کلام مطلق منصرف است به خصوص نکاح دائم. پس انصراف یه مانعیه در برابر اطلاق روایت صفوان. مناقشه دوم و اشکال دوم تا حدودی متفاوت از مناقشه اول، ولی در ادامه همونه. شأنه کسی میگوید سلمنا، که اینجا انصراف در کار نیست، یعنی ما عاملی برای انصراف نداریم، ولی از باب قدر متیقن باید این روایت را حمل بر نکاح دائم بکنیم. فرق است بین این که بگیم یه لفظ مطلق منصرف به یک فرد خاصه، یا بگیم قدر متیقن در این مقام و در این کلام وجود داره و باید اخذ به قدر متیقن بشه. مثلا ببینید اگر یک کلامی مجمل بود، خب اگر کلام مجمل بود قهرن کلام مجمل حجت نیست، ولی در همون کلام مجمل اگر قدر متیقنی وجود داشته باشه به قدر متیقن اخذ میشه. معنای اخذ به قدر متیقن در کلام مجمل اینه که خب میگیم آقا این کلامی است که درش چند احتمال وجود داره و معلوم نیست متکلم کدام یکی از اینها رو اراده کرده، لذا کلام مجمل شده. ولی به هر حال هر یکی از این احتمالات که توسط متکلم اراده شده باشد، این مورد قطعا داخل در مراد هست. قدر متیقن در مواردی که اجمال پیدا کرده کلام، معناش اینه که هر محتملی از محتملات که مقصود باشه تردیدی در شمول اراده متکلم نسبت به اون مورد نیست. این غیر از انصرافه. انصراف یعنی ظاهر کلام گوینده شمول و اطلاق داره، اما ما قرائنی در این کلام پیدا می کنیم که موجب میشه این کلام از ظاهرش که مطلقه منصرف بشه به سوی یک فرد یا گروه خاص. بر این اساس مناقشه و اشکال دوم اینه که بر فرض ما بپذیریم روایت صفوان منصرف به خصوص نکاح دائم نیست، ولی بالاخره قدر متیقن از اون نکاح دائم، ما در هر صورت نمیتونیم این حکم را در مورد نکاح دائم انکار بکنیم. لذا اینجا چون ما واقعا تردید داریم، صرف نظر از مسئله انصراف تردید داریم آیا واقعا این حکم شامل زوجه منقطعه میشه یا نه، چاره ای جز اخذ به قدر متیقن نداریم. اما اینکه چرا تردید داریم آیا شامل نکاح موقت میشه یا نه، این به خاطر اینی که ما میبینیم نکاح موقت یک نکاحی است که بسیاری از احکام زوجیت در نکاح دائم درش جریان پیدا نمیکنه. مثلا ایلاء در نکاح منقطع ساقطه، نفقه که در نکاح دائم بر زوج واجبه در نکاح منقطع واجب نیست. مسئله ارث، مسئله پوشش، بعضی از حقوق که در نکاح دائم برای زوجه دائمه ثابته، این در مورد نکاح منقطع ثابت. لذا ما واقعا شک داریم که آیا زوجه موقته در این مورد هم مثل زوجه دائمه هست یا نه. چون شک داریم، دلیلی هم نداریم و عرض به حضور شما، بلکه ما قرائنی داریم که این شامل زوجه موقته نمیشه، میگیم این اطلاقش برای ما محرز نیست. یه مقداری از این جهت اجمال پیدا میکنه، لذا ما از باب اخذ به قدر متیقن اختصاص میدهیم روایت صفوان را به خصوص زوجه دارمه. این عرض به حضور شما دو اشکالی است که نسبت به استدلال به روایت صفوان ابن یحیی بر شمول حکم نسبت به زوجه منقطعه ایراد شد، ولی به نظر میرسه این دو اشکال قابل دفع و رفعه. دقت کنید، اما اشکال اول که مسئله انصراف بود، پاسخش این است که ندرت در وجود خارجی منشأ انصراف نیست. اون چه منشأ انصراف غلبه در استعماله. مستشکل در اشکال اول ادعا کرده در اون زمان متعه خیلی کم صورت می گرفت، ندرت در وجود را ادعا کرده. اینکه کم اون موقع این کار می کردن، ندرت در وجود عرض به حضور شما نمی تونه منشأ انصراف باشه، با توجه به اینکه در خود لفظ قابلیت شمول وجود داره. این عرض به حضور شما یه مسئله. به علاوه اینکه ادعا کرده نکاح دائم متعارف بوده در زمان امام رضا و متعه غیر متعارف و نادر بوده، این تازه خودش معلوم نیست. درسته در اوائل زمانی که خلیفه دوم این متعه را تحریم کرد، طبیعتاً یک موضع سخت گیرانه ای نسبت به این متعه اعمال می شد، چون گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله، خلیفه دوم گفت و انا احرمهما، من این دوتا رو تحریم میکنم، هم متعت الحج را و هم متعت النکاح را. اما در زمان امام رضا علیه السلام که خود خلفا، خود خلیفه هم شیعه بود، پیرو اهل بیت بود، حالا یعنی پیرو به اسمن شیعه بودن، ولو اینکه هر حضور شما بر سر قدرت و مکنت به هر حال همه کار میکردن، اما چندان نسبت به این امر معلوم نیست اون سختگیری های اولیه اعمال شده باشه. پس اصل ندرت وجود متعه در اون زمان و این که غیر متعارف بوده، یا حداقل حساسیتی نسبت به اون وجود داشته در زمان امام رضا علیه السلام، این خیلی معلوم نیست. به علاوه اگر قرار باشه ما از این قبیل از به حضور شما اشکالات و این قبیل مطالب را در مطلقات وارد کنیم، به یه معنا دیگه در همه مطلقات چنین احتمالاتی جا پیدا میکنه و به همه مطلقات خدشه وارد میکنه. بالاخره در اکثر اینها سوال و پرسش از یه موارد خاصی بوده، ائمه به نحو مطلق جواب دادن، اگر در اینجا هم مثلا این اختصاص به دائم داشت، حداقل امام باید این رو بیان میکرد. به علاوه شما ببینید این همه روایاتی در باب موت وارد شده، پس این روایات از کجا وارد شده؟ این روایات رو کی گفته؟ همین ائمه این روایات رو بیان کردن. چطور اونجا این ممنوعیت و اونجا این حمله بر مثلا معنای دیگری نمیشه؟ اینجا حالا بگیم این مانع از اخذ به اصطلاح اطلاقه، ازا مجموعاً به نظر میرسه اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم که صاحب جواهر هم اون رو فرموده، جواهر الکلام جلد 29 صفحه 117 اصل اشکال دوم ایشون بیان کرده که متیقن از صحیحه صفوان و نیز عرض به حضور شما، حالا اون ادله دیگری که در این مقام وجود داره، نکاح دائم. عبارت ایشون اینه: کما ان المتیقن منهما ان نکاح دائم فلا یجب ذلک فی المنقطع الساقط فیه الایلاء و احکام الزوجیه من النفقه و غیرها لانهن مستأجرات. جواهر جلد 29 صفحه 117 میگه برای اینکه اینا که انه مستأجرن، مستأجره هستن دیگه، این احکامی که به طور طبیعی در شریعت بیان میشه شامل اونها نمیشه. خب واقعش اینه، این اشکال هم وارد نیست. یعنی ما در جایی که کلام مطلقه چرا اخذ به قدر متیقن بکنیم؟ خب به ظاهر اطلاقش اخذ میکنیم که همه رو دربر میگیره. در جایی به سراغ قدر متیقن میریم که کلام مجمل باشه. خب اینجا اجمالی در این کلام نیست، اینجا اجمال در کلام امام نیست. امام فرموده اذا ترکها اربعة اشهر کان آثما بعد ذلك. خب این اطلاق چه محذوری داره که ما به واسطه اون بگیم ناچاریم به قدر متیقن اخذ بکنیم؟ مرحوم صاحب جواهر فقط به دو سه مورد استناد کرده، گفته به این دلیل که حکم ایلا، نفقه، ارث، نمیدونم کسوه، اینا اختصاص به دائمه داره. خیلی خوب، اینا اختصاص به دائمه داره، درسته، اما این چه دلیلیست بر این که این مسئله هم مختص به دائمه باشه؟ مخصوصا با ملاحظه این نکته، اینو خوب دقت کنید، که اساسا غرض اصلی در نکاح موقت استمتاعه. اتفاقا در نکاح دائم یکی از اغراض التزاز جنسی و استمتاعه، غرض اصلی در حالی که در نکاح موقت غرض اصلی استمتاع و التزاز جنسی. خب وقت چطور میشه ما بگیم این حق برای زوجه دائمه ثابته، اما برای زوجه منقطعه که اساس این علقه و نکاح برای استمتاع و التزاز جعل شده، برای زن ثابت نیست؟ این خودش یک نکته مهمی است در این که عرض به حضور شما ما این حکم را اختصاص به دائم ندیم. لذا اطلاق صحیحه صفوان از این دو جهت مشکلی نداره. این دو مناقشه‌ای که در این مقام شده به نظر میرسه صحیح نیست. این دلیل اوله. حالا باید بریم سراغ بقیه ادله ببینیم که اونها چه اقتضایی دارن. الحمدلله رب العالمین.